أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روز چهارشنبه و حدیثی که عرض می کردیم، کلام نورانی و مقدس وجود مقدس آقا امیر المؤمنین که کلام ایشون علی الکلام است، کلام علیین علی الکلام، مثل خود وجود مقدس او کلام هم بلند هست. در صفات مؤمن عنوان فرمودن و صبرن فی شدتن، یکی از خصوصیات مؤمن این است که دارای مقام صبر هست در شدت. و توضیح مفصل دادیم که صبر نسبت به جهات مختلف صورتهای گوناگون داره. صبر در مقابل معصیت، انسان در حالت گناه قرار میگیره، موجبات گناه براش فراهم میشه، مخصوصا جوانها، دخترها و پسرها نیاز و میل شدید جنسی هست و شرایط هم فراهم میشه، اما شرایط حرام نه شرایط حلال. و معنای صبر اینجا عبارت است از اینکه انسان خودش رو باز داره از اینکه مرتکب حرام بشه یا در سخط خدا واقع بشه. این صبر در معصیت هست، صبر در مصیبت عزیزی از دست انسان رفته. خب در اینجا خودش رو گم نکنه، خودش رو نبازه، از مسیر خارج نشه، به قول ما کفر نگه در اینجا. این صبر در مصیبته. صبر در شدائد، مسائل تند برای انسان واقع میشه، تحمل کنه. و همون جور که گفتیم صبر در اینجا نه تنها به معنای تحمله، بلکه به این معنا هست که انسان در مقابل حوادث تند از پا در نیاد، زمین نیفته، زمین نخوره. زمین نخوردن اینجا صبره. یعنی وقتی در طول زندگی، خب افرادی هستن از ابتدای زندگی با مشقت شروع کردن و مشقت پشت مشقت، در خانواده مشکل و مشقت داشتند، در اجتماع داشتند، برای تحصیل مشکل داشتند، یعنی امکان مالی برای اینکه تحصیل کنه نداشته، روز کار میکرده، شب با خستگی با جون کندن درس میخونده و این پله پله بالا آمده. خب اون وقت یک مشکل فوق العاده حاد هم براش پیش میاد، همون کاری هم که مشغول بوده اون کار رو از دستش میره یا در اون کار متحمل زیان میشه. خب در این شرایط انسان زیان ببینه یا کارش رو از دست بده، پیداست چه مشقتی زمین خوردنه. اما زمین که خورد باز هم بلند بشه، باز هم سر پا بشه. ولذا مهم در این جور موارد، اون جور که مثل هست، مثل شده بین مردم، این نیست که چه کسی تحمل بیشتر داشت، چه کسی بیشتر زمین خورده. مهم این است که چه کسی بیشتر در مقابل این زمین خوردنها بلند شده. این صبر در شدت به این معناست. مؤمن در مقابل شدائد صبر داره. صبر عرض کردم فقط به معنای تحمل نیست که این شدائد رو تحمل میکنه و متوکل باقی میمونه، نه، خودش رو نمیبازه. معنای نباختن خودش یعنی دوباره سرپا میشه. آدم زمین خورده سرپا میشه. ولذا از این شکست های متوالی و بلند شدنهای متوالی اوج میگیره انسان. به قول اون مرد بزرگ که گفته بود، حالا در جهت علوم بود، این طلبه بود، گفته بود که من وارد شدم برای درس خوندن، خب نمیفهمیدم مطالب رو، کتاب جلوم میگذاشتم، درس میگرفتم، یک بار، دو بار، ده بار میخواندم، اما هیچی متوجه نمیشدم، جوری که به قول معروف سر به بیابان گذاشتم، از شهر رفتم بیرون، خسته کوفته یه گوشه افتاده بودم، یک مرتبه یک منظره ای توجه من رو جلب کرد. دیدم یک مورچه ای، دانه ای که به مراتب از خودش بزرگتره، به دندان گرفته و از یک دیواری میخواد بالا بره. خب یه دیواری در یه حدی که برای مورچه دیوار بلندی بود. گفت این مورچه و این دانه ای که حمل میکنه توجه من رو جلب کرد. دیدم این دانه رو به دندان گرفت، این داره میاد بالا، آمد بالا، یه قدری دانه افتاد، نتونست تحمل کنه. مورچه برگشت، دانه رو برداشت، رفت بالا، یه قدری رفت بالا، دوباره دانه افتاد. این همینجوری به حلوم مجرا، این تکرار شد پشت سر هم. میگه من شماردم، توجه هم جلب شده بود. حالا اونجور که او نوشتند و گفته 90 و چند بار شماردم که این دانه، این مورچه همین دانه رو گرفت، از همین مسیر آمد بالا و دانه افتاد، دوباره برداشت. تکرار کرد 90 و چند بار تا اون بار آخر 90 و چندمی این بار رو از این ارتفاع برد بالا و اون بالا رسوندش. که پیش خودم گفتم خب این 90 بار تکرار کرد، من از یه مورچه کمترم. خب 10 بار کتاب رو میخونی، مطلب رو مرور میکنی، یاد نمیگیری، خب 20 بار تکرار کن، 30 بار تکرار کن، از مورچه که کمتر نیستی. این یک دانه حقیر و کوچک رو اینجور عرضم به حضورتون که استقامت کرد در بالا بردنش، تو هم یاد بگیر. صبر در شدت اینه که انسان زمین نخوره، در مراتب مختلف فرق میکنه. عرض کردیم صبر در مقابل ثروت، انسان امکانات داره. معنا چیه که صبر بکنه؟ صبر این که خودش رو نبازه. کسانی عرض کردم بودن در روز گذشته، عرض کردم که اینها در زمان پیغمبرم بودن، عابد و زاهد و مسلمانا، به مجرد اینکه 4 شیء سنار دستشون رسید، اوضاع احوالشون خوب شد، پیغمبر زکات ازشون میخواست. گفت زکات چیه؟ مگه ما غیر مسلمانیم که جزیه باید بدیم؟ این واقعیت قصه است. اگر انسان ثروت پیدا کرد و خودش رو نباخت، گذشته خودش رو از یاد نبرد، دیگران رو از یاد نبرد. چجور بود وقتی که من فقیر بودم کنار دیگران می نشستم، از نعمتهای دیگران و از محبتهای اونا برخوردار می شدم. امروز که خودم ثروتمند شدم، چرا من برای دیگران سایه نداشته باشم، سایه وجودی نداشته باشم، دیگران از من بهره ببرن. من در طول زندگیم که تا اینجا رسیدم از محبت و برکت چه کسانی برخوردار بودم، خب امروز این برکات رو من از وجود خودم ساطع کنم برای دیگران، سایه بر سر دیگران بیاندازم، بچه یتیمه ها رو فراموش نکنم، محرومه ها رو فراموش نکنم، خودم رو گم نکنم، خیال نکنم این ثروت اگر به دست آمده، این ثروت ماهیت من رو عوض میکنه. اخلاق سو اخلاق سوئه، ولو در بین مردم اینجور میشه، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. اگر کسی زور داشت، اگر کسی ثروت داشت، عیبش هم حسن تلقی میکنم. خب این باور غلطه، این نادرسته. خود شخص صبر باید داشته باشه در مقابل ثروت، یعنی بدانه این ثروت داره، تمکن داره، همه بهش توجه دارن، بله قربان میگن، اما عیب در این عیبه، دروغ از این عیبه، غیبت عیبه، تهمت عیبه، طمع عیبه، این عیوب تبدیل به حسن که نمیشه. ولذا دست از خودسازی و تهذیب در اون حال هم بر نداره. این فقط مال افراد فقیر و محتاج نیست، بلکه کسانی که ثروت هم دارن احتیاج دارن به این مراحل. از اینکه سراغ خدا بره عبا نداشته باشه. چجور بود وقتی که فقیر بودی و هیچی نداشتی، نمازت اول وقت بود، همیشه گردن کج می کردی، تضرع می داشتی، با خدا راز و نیاز می کردی، اما حالا که 4 شیء سنار پیدا کردی فراموش کردی همه چیز رو. گاهی از اوقات خب با می شنویم میگم نمازش یادش میره، تعجبه. میگه من اینقدر مشغول بودم، گرفتار بودم در دفترم، در شرکتم، در چی، نماز ظهر رو از یادم رفت. حالا باز یه وقتی صبح نماز خواب میمونه و چیزی، اما ظهر رو از اینقدر گرفتار بودم نماز ظهر رو از رو فراموش کردم. یعنی چی؟ یعنی در این مدت خدا رو فراموش کردی، یعنی توجه به خدا نداشتی. این مهمه. نماز تکلم با خداست. نماز در آخرین لحظه، بله اجازه دادن که ما اول وقت نرسیدیم، اگر وسط وقت یا آخر وقتم نماز خوندیم نماز صحیحه، یعنی قضا نداره، اما نه اینکه نماز رو بیاندازیم آخر وقت. ما اول وقت نماز بخوانیم، همون راز و نیاز، خودمون رو گم نکنیم با ثروت. همین جور که در ثروت میگیم، در قدرت هم همین جوره. کسانی که ریاست پیدا کردن، اون عبدالملک مروان بود، اهل قرآن بود و مسجد، بهش میگفتن کبوتر حرم، کبوتر مسجد، دائم مشغول قرآن بود، تا بهش گفتن که تو خلیفه شدی و خلاصه بابات مرد و خلافت به تو رسید، این قرآن رو رو دست گرفته بود، بست، رو کرد به قرآن، گفت هازا فراغ بینی و بینک، دیگه تموم شد، تا حالا هرچی بود تموم شد. یه عده تا به قدرت میرسن نسبت به دین و خدا صریح میگن در اینجا هازا فراغ بینی و بینک، و همه گردن فرازها در عالم اون کسانی که پشت به خدا کردن اینجور بودن. اما گاهی از اوقات خدا هم به اینها سزا داد. سزاهایی هم که خدا به اینها داد عجیبه، مثل نمرود رو زمین زد، مثل فرعون رو زمین زد، گاهی مثل نمرود رو با یک پشه خورد که اصلا در طول قدرت نمرود اونی که براش به حساب نمی آمد پشه بود، با افراد مقتدر، با سپاه‌ها و لشکرهای قوی جنگیده بود، پشه رو به حساب نمی آورد، اما همین پشه زمینش زد. اینا واقعیته، اینا واقعیته، پیش میاد. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. ما در مقابل ریاست، در مقابل قدرت هم صبر داشته باشیم. صبرن فی شدتن، صبر تجلیهای مختلف داره و این تجلیها تفاوت میکنه در مقابل معصیت، در مقابل مصیبت، در مقابل ثروت، در مقابل قدرت و در همه چیز، از جمله این صبر در مقابل شدت‌ها و حوادث تند هست که وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید از صفات مؤمن این است که در مقابل حوادث ناهنجار، حوادث تند، حوادث غیر قابل تحمل خودش رو نمی بازه، و این به معنای صرف تحمل نیست، خودش رو نمی بازه و صبر میکنه، یعنی اگر زمینش زد این شدت دوباره بلند میشه، دوباره حرکت میکنه. این از علامات مؤمن هست. تا جمله بعد، و طلبن فی حلالن، تا هفته آینده انشاءالله. اما بحثمون، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در تتمه این مسئله طولانی، مسئله 110، بحثی رو مطرح می کنند، فرعی رو مطرح می کنند. می فرماید ثم لا اشکال فی ان حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه. توجه داشته باشیم، حالا یک کسی حجت الاسلام بر عهده‌اش، بحث می کردیم، با اینکه حجت الاسلام بر عهده‌شه و تمکن داره از اینکه حج خودش رو انجام بده، رفت اجیر شد یا تبرعاً حج غیر رو انجام داد. خب او حج رو گفتیم صحیحه، حالا بگیم صحیحه یا صحیح نیست، آیا این حجی که انجام میده از غیر، از خودش هم کفایت میکنه؟ یعنی دیگه حجت الاسلام خودش لازم نیست به جا بیاره، همین یه بار که مکه رفت ولو برا غیر حج به جا آورد کافیه برا خودش. ایشون با این تعبیر میفرماین لا اشکاله، که این که حجت الاسلامی که برا حجی که برای غیر انجام میده از حجت الاسلام خودش کفایت نمی کنه. بل اما باطلون کما عن المشهور، یا این حج باطله، باطل هست یعنی صحیح نیست، یعنی حتی مجزی از غیرم نیست، از آدمی که حجت الاسلام بر عهده‌اش هست و ده تمکن از انجام حجت الاسلام برای خودشم داره بیاد حج غیر رو انجام بده، اصلا باطل اون حج. کما ان المشهور که قبلا داشتیم که مشهور این رو میگن، یا نه صحیحون اما نواعن، یا اینکه این حجی که به جا آورده صحیحه اما صحیحه برای اون کسی که حج رو براش انجام داده، یعنی همون غیر. و هوه یجزی ان المیت که در روایت داشتیم که ایشون میفرمایند کما قویناه و ما قبلا این قول صحت رو تقویت کردیم و کذا. اینجا حالا مواردی رو مطرح میکنن و کذا لو حج تطوعن لا یجزی عن حجت الاسلام فی صورت المفروضه. اگر آمدیم صورت مفروضه یعنی فرض اینه که حجت الاسلام برش واجب شده، استطاعت پیدا کرده، توان رفتن به حج هم داره، اما این آمد حج مستحبی انجام داد، به نیت استحباب حج رفت نه به نیت حجت الاسلامی که خودش داشته، در اینجا اگر حج تطوعی در صورت مفروضه یعنی همین فرد که حجت الاسلام برش واجبه و تمکن از انجام حجت الاسلام برای خودش رو داره، رفت حج مستحبی انجام داد، اینجا هم بل اما باطلون یا این حج مستحبیش باطله. باطل بودن در اینجا و مسئله قبل از لحاظ تضادی است که با همون امر حجت الاسلام داره در نظر مشهور که اینو حالا بحث کردیم ما، او صحیحون یا نه این عمل مستحبی انجام داده صحیحه اما از حجت الاسلام کفایت نمی‌کنه، تبقى علیه حجت الاسلام، این دوباره به عنوان حجت الاسلام باید حج بره. اینجا می‌فرمایند خب پس این آدم اگر حج رو برای خودش داره انجام میده اما به نیت استحباب انجام داد، این از حجت الاسلام کفایت نمی‌کنه، وقتی برگشت حجت الاسلام برش واجبه و باید عرضم به حضورتون که این حج رو به جا بیاره. فما عن شیخ رضوان الله علیه، مراد ایشون از شیخ جناب شیخ طوسی است که ظاهرا مبسوطه که حالا عرض می‌کنیم. فما عن شیخ من انه یقع عن حجت الاسلام لا وکله، این که از مرحوم شیخ طوسی نقل شده در اینجا که ظاهرن عرض کردیم مبسوطه که مرحوم شیخ فرمودن اگر کسی حجت الاسلام بر عهدشه و این رفت و به نیت استحباب حج به جا آورد نه به نیت حجت الاسلام، این عمل از حجت الاسلامش هم کفایت میکنه. این رو شیخ فرموده. مرحوم صاحب عربه میفرماید این حرف درست نیست. بعد استدلال میکنن از الانقلاب القهری لا دلیل علی. انقلاب قهری یعنی این عملی که این شخص به جا آورده عمل مستحبیست، حج مستحبیست، بعد از به جا آوردن این ینقلب برگرده بشه حجت الاسلام، این دلیل برش نداریم، دلیل میخواد، دلیل ما نداریم. انقلاب قهری یعنی انقلابی که خود به خود صورت بگیره، من حج مستحب به جا آوردم این خود به خود بشه همون حج واجب من، این لا دلیل علی. بعد میفرماین و دعوا، بعضی ها آمدن گفتن، البته حالا بعضی ها در کلام خود مرحوم شیخ طوسی هم میخوان بفرماین این هست، و دعوا ان الحق ان حقیقت الحج واحده و المفروض اتیانه به قصد القربه فهو منطبق على ما هو علیه من حجت الاسلام. آمدن گفتن بابا حج حج دیگه، حج مستحبی با حج واجب حقیقتش که واحده، حقیقتش یعنی اعمال واحده، مناسک واحده، یه واقعیت یک حقیقت صورتم، این فقط تفاوتش اینه او صورت واجب پیدا کرده این صورت مستحب، اما متعلق امر ندوی یا امر وجوبی این صورتن واحده. فرض این است که این صورت رو به جا آورده و بعدم عبادت بوده، عبادتم باید به قصد قربت انجام بده، این همین صورت رو به قصد قربت انجام داده. خب این عمل عبادی با قصد قربت این منطبق میشه با همون حجت الاسلامی که بخواست به جا بیاره. مگه حجت الاسلام چی بود؟ غیر همین صورت بود؟ غیر همین اعمال و مناسک بود که بخواست انجام بده؟ ایشون میفرماین این دعوا مدفوعتون به ان وحدت الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب هو الاتیان به قصد ما علی. ایشون میفرماین ما گیریم که وحدت حقیقت هم باشه، صورتن یکی باشه. در اینجا ما حجی که مستحبه و حج واجب یک اختلاف با هم دارن و اون این است که ما در حج واجب حج رو داریم، حجت الاسلام، حج رو داریم به قصد حجت الاسلام، اما در حج مستحب حج داریم به قصد استحباب. مطلوب در اینجا، مطلوب یعنی اونی که امر شده به من در حجت الاسلام، الاتیان به قصد ما علی، آوردن چیزی است که بر عهده او گذاشته شده. این حج مستحب نیست، حجت الاسلام. و لیس المقام مقام و تداخل بالاجماع. اینجا هم تداخل معنا نداره. تداخل مثل این که موجبات متعدد برای غسل داره. غسل جمعه شده استحبابی، عنوان استحبابی، جنابت هست، از باب نذر هست، اول ماه هست، همه اینها امر داره به غسل. همه این امرها تداخل میکنه، من یک غسل واحد به جا میارم به جای همشون. اینجا اینجوری نیست که من در اینجا چند تا عنوان باشه، من بیام در اینجا یکی رو انجام بدم کفایت کنه، چون تداخل هم دلیل میخواد. و اینجا بل اجماع کسی تداخل نگفته که این حج مستحبی و حج واجب تداخل بکنن، من یک حج که به جا آوردم کفایت کنه از همه. کیفه؟ چجور نقص بیفرماین؟ و الا لزم کفایت الحج عن الغیر ایزن عن حجت الاسلام. اگر تداخل بود در اینجا، اگر به قول معروف حقیقت حج واحده بود در اصل دعوا، خب این حجی هم که برای غیر میاره، خب اینم همونه، اینم صورتاً مثل همونه، همون مناسک، همون اعمال. مگه حج غیر رو که بخواد انجام بده صورتاً غیر حجیه که برای خودش انجام میده؟ پس باید حج غیرم که حالا یا استیجارن یا تطوعاً انجام، تبرعاً انجام داد، این کفایت کنه از حج خودش؟ بل لابد من تعدد الامتثال مع تعدد الامر وجوبن او نتبن. ایشون میفرماین وقتی امر دوتا هست، امر وجوبی یک داستانه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، امر به حجت الاسلام. امر به حج ندوی هم داریم در عرضم به حضورتون که عناوین مختلف. یا با تعدد واجبین، وقتی واجب متعدد شد، امر متعدد شد، امتثال هم باید متعدد بشه. بعد ایشان می‌فرمایند که باز دعوای دیگری است، که باز این دعوا هم در کلام مرحوم شیخ هست رضوان الله علیه، که لیس المراد من حجت الاسلام الحج الاول. کسانی آمدن در اینجا گفتن اصلا حجت الاسلام چیه؟ همون حج اولی که به جا میاره، اولین حجی که انسان انجام میده حجت الاسلامه. فرق نمی کنه نیت چی باشه، نیت مستحب باشه یا نیت حجت الاسلام باشه، مثل نماز تحیت و صوم اعتکاف. ما دلیل داریم که وقتی وارد مسجد میشید دو رکعت نماز تحیت بخوانید. حالا من در اینجا وارد مسجد شدم اما نماز تحیت نمیخوانم، نماز ظهر میخوانم، چهار رکعت نماز ظهر میخوانم. اونجا آمدن و گفتن اول نمازی که در مسجد خونده بشه این تحیت میشه، یعنی نماز واجبش رو خونده، در این حال نماز تحیت مسجد هم هست، نمیخواد جدا تحیت بخونه بعد این نماز رو بخونه. اول نمازی که بخونه، حالا این نماز واجبه یا مستحب به عنوان دیگری هست، این تحیت مسجد صدق میکنه. یا صوم اعتکاف، کسی که اعتکاف میکنه باید روزه بگیره سه روز. حالا من آمدم در ماه رمضان اعتکاف میکنم، صوم دارم اما صوم رمضان دارم، من میرم مسجد اعتکاف میکنم اما صومش صوم رمضانه، اینجا گفتن اشکالی نداره، صوم رمضان محسوب می شود از عرضم به حضورتون که صوم اعتکاف هم و اعتکافش صحیحه. اینجا آمدن گفتن خب حجت الاسلام هم همینجوره، وقتی اول حجی که شخص به جا بیاره حجت الاسلامه، این اول حجی که به جا آورده این باید حجت الاسلام محسوب بشه، ولی خودش به نیت استحباب انجام داده. میفرمایند و کذا لیس المراد من حجت الاسلام الحج الاول، با این توضیح فلا وجه لما قاله الشیخ اصلا، بنابر این فرمایش شیخ در اینجا جا نداره. بعد یه استدراکی در آخر دارن، میفرمایند بله اگر در اینجا این شخص مکه میره، اما حالا نیت کرد به این صورت که اون امری که فعلا متوجه من هست حج به جا میارم، به عرضم بزرگتون که از جهت وظیفه‌ای که بر عهده من هست، از جهت امری که الان متوجه من هست، حالا تو تخیل خودش این بود که این امر ندبیه، غفلتاً از اینکه مستطیعه، نمیدونست مستطیعه، توجه نداشت مستطیعه، اونجا مثل تاجری که راهش، عرضم به حضورتون که حتی تاجر که میگیم کاسب، حالا نه که پول داشته باشه که قبلا مستطیع شده باشه، کسی که کاسبیش در مسیر این به مکه برخورد کرد، یا نه یک دیپلمات به عنوان سفر سیاسی رفت اونجا به مکه، اتفاقا در فصل حج در مکه واقع شد، گفت یه حجی هم به جا بیاریم، اونجا رفت به، اما به این نیت، نه نیت استحباب، اصلا توجه هم نداره که مستطیعه، گفت من حج به جا میارم به مقتضای وظیفه‌ای که الان متوجه من هست، به نیت اون الامر المتوجه الیه. اینجا ایشون میفرماین اگر این باشه امکنه القول به کفایتهی عن حجت الاسلام، اینو شاید خلاصه بتونیم یک کاری بکنیم بگیم حجت الاسلام خودش محسوب میشه، لکنه خارجون اما قاله و شیخ، اما امثال شیخ اینجا سو استفاده نکنن از این بیان ما که خیال کنن ما مدعایشون رو قبول کردیم. بعد ایشون میفرماین خب این بحثی که در این فر ما داشتیم که اگر حجت الاسلام بر عهدش بود نمیتوانه حج غیر رو انجام بده، این در دیگر موارد حج واجب هم جاری است، مثل اینکه اگر حجی که بر عهدش هست حج نذری باشه، حج به عهد واجب شده باشه، قسم خورده، امثال هر چه که میخواد باشه، اگر به عنوان دیگری حج برش واجب بشه و وجوبش فوری باشه، فحاله حال حجت الاسلام، تمام احکامی که ما در اینجا برای حجت الاسلام گفتیم اونجا هم میاد. همون جور که گفتیم در این ظرف حق نداره حج غیر رو به جا بیاره و حج غیر بابت این محسوب نمیشه، همه مسائلی که گفتیم در اینجا جاری هست. من عدم جواز حج غیرهی و انهو لو حج از صحه اولا اولا و غیر و ذالک من تفاصیل المذکوره، این که حج صحیحه صحیح نیست، عرضم به حضورتون که اجاره صحیحه اجاره صحیح نیست، و در این موارد عالم باشه به استطاعت، عالم باشه به فوریت، همه فروعی که ما در این مسئله گفتیم اینجا هم جاریه. این خاتمه فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در این مسئله هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در اینجا فقط مطلبی که دارن در اینجا، این فرمایش شیخ که در اینجا هست، ایشان میفرماین این مطلبی است که از مبسوط حکایت شده که شیخ در مبسوط این مطلب رو فرموده، اما در کتاب خلاف بر طبق این فتوا ندادن، بر خلاف این فتوا دادن، مطابق مشهور به قول مرحوم آقای حکیم مطابق مشهور فتوا دادن. از فرمایش مرحوم صاحب عروه در اینجا این معنا که وحدت الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب حبل اتیان به قصد ما علی، ایشون میفرمایند از مرحوم صاحب عروه برمیاد که قصد و کیفیت قصد دخیل است در مطلوب، که چجوری قصد بکنه، قصد وجوب بکنه یا قصد استحباب بکنه. ایشان می فرماین این همچین ظاهر نیست، این فرمایش ایشون ظاهر نیست، مطلوبه به امر وجوبی، خب غیر مطلوبه به امر استحبابیه. و اما اگر یکی باشه، یکی اون بر این تطویق میکنه، هر کدام بر دیگری میتونه تطویق بکنه. بنابراین معتیون به مصداق برای هر دوتاشونه و طبعا باید کافی باشه برای امتثال امر اینها. فرقم نمیکنه حجت الاسلام به جا بیاره یا تطوع انجام بیاره. این معنا که ما بیایم بگیم هیچ تفاوتی نیست بین این حج واجب و حج مستحب، این اول کلامه، یعنی حتی شیخ هم ملتزم به این معنا نیست. منتها لازمه این حرف این است که کسی که اگر کسی اینجور فتوا داد که صورت ها تفاوت میکنه، کسی که مستطیع نبود تطوع حج به جا آورد به همین صورتی که عرض کردیم، یجب علیه الحج بعد ذلک اذا استطاع، بعد که استطاعت پیدا کرد عرضم به حضورتون که دوباره حج رو باید انجام بده، ولو یک بار این حج رو استحبابا انجام داده. مگر اینکه الا ان یقال، ایشون اینجا دارن، مگر اینکه اینجا بگه مختزای اطلاق آیه وجوب دوم هست، اذا استطاع ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، قبلا حج انجام داد مستطیع نبود، الان از استطاع این دوباره موضوع شده برای حج، ولذا حج رو باید انجام بده. و این معنا منافات با وحدت حقیقت و وحدت خصوصیت نداره. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.